کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام و ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در یوتیوب رادیو پارس یا در عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام رسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه نوامبر 2024 برابر با 27 آبان ماه 1403 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه بترس از من از گلازی.
با ادام گل و قطره چکاوت نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمری از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو، رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله، تموم ترس تزینه ببینی که پروانه رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم،
I'm
دوستان نازنین، همونجور که در جریان هستید، 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان هستش که مناسبتش به این صورته که در 25 نوامبر سال 1960 سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابل پس از ماها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش کشور به قتل رسیدند. جرم سقاهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. 21 سال بعد یعنی سال 1981 در همایشی که در بوگوتا پایتخت کشور کلمبیا که با شرکت مدافعان حقوق زنان در امریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد شد روز قتل خواهران میرابل به عنوان روز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شود. هدف از این اقدام این بود که این افکار عمومی جهانیان بیش از پیش به نهی از خشونت از زنان متمرکز شود و سازمان ملل متحد نیز در 17 اکتبر 1999 این روز را به رسمیت شناخت و در تاریخ مناسبت‌های سازمان گنجون تا از این تاریخ همه سال دولت‌ها و مردم جهان به این موضوع مهم توجه کنند. در راستای همین تصمیم یک سال بعد شورای امنیت سازمان ملل سال 2000 قطعنامه 1325 رو به تصویب رسوند که عنوانش بود زنان، صلح و امنیت که محورهای اصلی قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها و تأمین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می شد. این قطعنامه مبنایی است برای آنکه خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانه و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده بشند. از روز 25 نوامبر تا روز 10 دسامبر برابر با 20 آذر که روز جهانی حقوق بشره، فعالیت‌های بسیاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی و ایجاد حساسیت نسبت به پدیده خشونت علیه زنان انجام میشه. شاید جامعه بین‌المللی انسانی در سال‌های آینده شاهد میزان کمتری از خشونت علیه زنان باشد. در خدمت مهمان گرامی بانو هما ارجمند هستیم، ایشون فعال سیاسی و حقوق زنان هستند. درود به شما میگم و سپاسگزارم که باز هم میتونیم از حضورتون استفاده کنیم و سوالاتمون هم با شما در میون بذاریم.
متشکرم از اینکه از من دعوت کردید. ببخشید و تشکر از شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم. بله. خب شما در جریان مسئله هستید، الان ببینید که چند سال گذشته از اون موقع ولی هنوز این خشونت که چرس کنم جنایت علیه زنان وجود داره، چون مثلا الان در ایران قتل‌های ناموسی همینجور هر روز آدم نگاه میکنه وجود داره. اگه آدم برگرده به کانال توقف قتل‌های ناموسی، یک کمپین هستش، میبینه که در هفته دو سه بار داره اتفاق میفته به اسم قتل‌های ناموسی. حالا این زنان به دست شوهر یا پدر یا برادرشون کشته میشن و در جهان ما میبینیم هنوز چه اتفاقاتی داره میفته و زنان هم اولین قربانی های جنگ هستن. خواستم نظر شما رو در رابطه بپرسم که چرا هنوز این مسئله ادامه داره و کم و زیاد میشه ولی از بین نمیره. بفرمایید.
متشکرم از اینکه این سوال رو کردید. راستش این نوع خشونت ها از قتل های ناموسی گرفته تا خشونت در خانواده، تا جنگ، تا نسل‌کشی، تا خشونت علیه زنان به طور سیستماتیک به هیچ عنوان از بین نخواهد رفت. مهم نیست چقدر قطعنامه بده سازمان ملل، مهم نیست سازمان های حقوق زنان که به اسم سازمان های حقوق زن جهان شموله دوره هم جمع بشن و فعالیت هایی بکنن. در چارچوب نظام سرمایه‌داری ما هرگز نخواهیم توانست از خشونت سیستماتیک علیه زنان و خشونت در خانواده و غیره، به اصطلاح هر نوع خشونتی بخوایم کاملا نابودش بکنیم در چارچوب نظام سرمایه‌داری میگم. چرا؟ چه نظام سرمایه‌داری تقسیم جامعه رو بر اساس فرهنگش، مذهبش، ملیتش، قومیتش، نژادش، زبانش، جنسیتش، طبقات، بر حسب تمام اینها تقسیم کرده. این به چه معنیه؟ برای حفظ این جداسازی ها هم ابزار سرکوبش رو به وجود آورده. زندوناش روز به روز زیادتر میکنه، نه فقط در ایران، در آمریکا، در آفریقا، در هر جای دنیا که شما میخواید بزنید، در سوئیس، در سوئد، همه این تقسیم بندی ها وجود داره. جایی که این تقسیم بندی ها کمتره، خشونت کمتر دیده میشه. جایی که تقسیم بندی ها حدت و شدت بیشتری داره، این خشونت ها هم حدت و شدت بیشتری دارن. اساس این نوع تقسیم بندی ها به این معنی که تمام شهروندان یک کشور در یک محیط جغرافیایی با هم برابر نباشن. برای این که ملت های موجود در یک محیط جغرافیایی از حق و حقوق برابر برخوردار نباشن، از خواهان رفاه و برابری به هیچ عنوان نمیتونن باشن و اگر باشن سرشون گم میریزن. نمونه بارزش، چون به زبان فارسی داریم صحبت میکنیم و شنوندگان عزیز فارسی زبان هستن، نمونه بارزش در ملیت های مختلفی که در ایران هستن. نمونه شو من کردستان اسم میارم. چرا کردستان اسم میارم؟ چون بر سرش بمب شیمیایی ریختن. جایی که تشکر دارن، جایی که با تشکل مبارزه میکنن با رژیم های وقت، مهم نیست تو دوره شاه هم همین کار کردن، الان هم کردن، تو دوره قاجار هم بهشون حمله کردن و غیره. مهم نیست که کی سر جاش بیاد، مهم نیست جمهوری اسلامی بره و یه نظام سرمایه‌داری دیگه جایگزینش بشه، همین کار رو خواهد کرد. برای این نوع جداسازی زن و مرد هم حجابان الان رو بردن، بسیج رو بردن به جون مردم انداختن. در مورد غرب هم باید بگم که همین آزادی های نسبی هم که ما تونستیم کسب کنیم در دوران بحران سرمایه‌داری، اگر جنگ اتفاق بیفته که کاملا از بین میره، اگر هم که جنگ اتفاق نیفته ولی تو دوران بحرانشون باشه، به عقب میروننش. نمونه بارزش همین حق سقط جنینه. در آمریکا در سال 1973 تصویب شد و به خاطر اینکه توی آمریکا تصویب شد، غرب هم پذیرفتش. البته مبارزات زیادی برایش صورت گرفت. بدون مبارزه به هیچ عنوان کوچکترین رفرم هم نمیتونن زنا داشته باشن. باید مبارزه دائم صورت بگیره. تشکل پذیری و تشکل برگزار کردن باید دائم برگزار باشه. حزب تو به وجود آوردن برای اینکه مبارزه بکنی تا رفرم رو به وجود بیاری، دائم باید برگزار باشه. به هر حال بعد از این همه مبارزات جهانی که صورت گرفت، به خصوص در غرب، در آمریکا در سال 1973 این حق به اصطلاح سقط جنین رو کسب کرد و به همه جا رسید. اما در دوران همین حالا، همین کنونی، در همین دوران بحرانی، این حق و حقوق از زنها گرفته. همچنین که میبینید چون آمریکا در بیشتر ایالتاش ازشون گرفته شده، در ایالتهای دیگه زنها دارن مبارزه میکنن و خواهان این هستن که اینو باز پس بگیرن. اینا چیزاییه که ما بایستی حواسمون باشه. سوالی که مطرح میشه اینی که خشونت در خانواده، خشونت جنسی، جنایت حاکی از تنفر، خشونت نژادی، اینها چیزاییه که جلومو میذارن. خشونت پلیس، خشونت سپاه، خشونت به صورت جنگ و نسل‌کشی، اینها چجوره؟ نه اینکه چطور از بین میرن، چطور به وجود اومدن. به وجود اومدنشو که من الان بهتون گفتم، همیشه اینها بر اساس تقسیم بندی جامعه به سکتای کوچولوتر کوچولوتر، این خشونت ها شدت و عملش بیشتر میشه. اما چه کار میتونیم بکنیم؟ من همونطور که گفتم، نابودی سکتای جایگزینش با سوسیالیسته. برای رفاه همه طوری که مدرسه واحد سکولار وجود داشته باشه برای تمام شهروندان، بهداشت رایگان وجود داشته باشه برای همه شهروندان، همه از حقوق مکفی یا از درآمد، یعنی هیچ کس عزای سفرش رو پر کنه رو نداشته باشه، هیچ کس مجبور نشه دو تا سه تا کار داشته باشه یا حتی کار داشته باشه که بتونه در رفاه زندگی کنه، برای اینکه همه شهروندان از این رفاه عمومی برخوردار باشن، همه ما در تمام عرصه‌های زندگیمون باید بتونیم تک تک در قوانین کشوری دخیل باشیم، قوانین رو خودمون بیاریم جلو، خودمون تصویب کنیم و خودمون رعایت کنیم. در اون صورت ما نیازی به سرکوب پلیس و سپاه و بسیج و شهربانی و ارتش و غیره نخواهیم داشت.
بله.
اینو چجوری میتونیم به وجود بیاریم؟ با تشکیل مجامع عمومی در محل کار، در محل مسکن، در دانشگاه ها و غیره، تمام کسایی که بالای 18 سال باشن میتونن در تعیین اینکه چه قانونی رو وضع بکنن که تک تک خودشون ازش لذت ببرن و تک تک انسانهایی که در همون محیط جغرافیایی با هم برابرن بتونن از اون قانون مزایایی کسب بکنن. این اون چیزیه که ما در دستور کارمون صحبت میشه که در رابطه با جمهوری اسلامی چه کار باید کرد؟ آیا رفرم در جامعه جمهوری اسلامی به وجود میاد یا نمیاد؟ راستش من باید به این سوال جواب بدم، بگم به هیچ عنوان رفرمی که قوانین جمهوری اسلامی عوض بشه که بر اساس قوانین قرآنی قرن هفتمه که چون دوره بردهداری بود که زن رو زنده به گور میکردن که مرد میتونه 40 تا زن داشته باشه یا شاید هم بیشتر، ما توی حرم سرا وجود داشته، اون قوانین رو میخوان به زور با پونز تو کله آدم ها بکنن، به هیچ عنوان قوانین از بین نخواهد رفت مگر اینکه جمهوری اسلامی نابود بشه. اما با مبارزاتمون ما تونستیم یک سری خواسته هامون و توازن و قوا رو به نفع خودمون تمام بکنیم، یه سری خواسته ها رو ما تونستیم جایگزین توی مدنیت بکنیم، توی خانواده بکنیم، توی شهرامو بکنیم، توی جامعه بزرگتر انجام بدیم. برای نمونه من ازدواج سفید رو اسم میارم. ازدواج سفید معنی نه گفتن به قوانین قرآنی است، یعنی دو نفر آدم میخوان با هم زندگی کنن بدون اینکه احتیاج داشته باشن به یک قاعده مذهبی که بهشون بگه آره شما مجازین که بریم با هم زندگی کنین، اونو نگفتن، در کنار هم میرن زندگی میکنن، جایی هم که همدیگر رو دوست ندارن، تحمل نمیتونن همدیگر رو بکنن، خداحافظی میکنن بدون اینکه دولت جمهوری اسلامی بخواد توش دخیل باشه یا بدون اینکه هیچ قوانین قرآنی دیگه دخیل باشه. یکی دیگه از دستاوردهایی که به دست آوردیم، اینا در قانون نخواهد بود، اینا اتومات جزء به اصطلاح خواست بشریت، خواست شهروندی انسانهایی که مبارزه کردن و الان به این درک رسیدن، امروز تونستن حجاب رو بزنن کنار. فراموش نکنیم که همه میدونیم که حجاب فقط یه تیک پارچه نیست، حجاب یعنی قوانین قرآنی، با پس زدنش هر چقدر که پس بزنن، با در آوردنش یعنی نهی بزرگ قوانین قرآنی، با پس زدنش یعنی که اصلا قبول ندارن و برای یعنی باید گفت که این کافی نیست، این کافی نیست برای اینکه ما آزادی، برابری، رفاه اجتماعی رو به وجود بیاریم. وقتی میگم برابری تو آخرین درجه میگم، یعنی مهم نیست شهروند تو بلوچستان زندگی میکنه، تو خوزستان زندگی میکنه، تو شهرهای مرکزی مثل تهران زندگی میکنه، همه از یک حقوق برابر، هم در قانون هم در جامعه، و اگر از اون قانون تخطی کنن مورد مجازات قرار بگیرن. حالا مجازاتش هرچی
خب مهم
هست.
همینه، مهم همینه که مثلا در جمهوری اسلامی خشونت قانونیه و یعنی که وقتی خشونت قانونی باشه دیگه آموزش نمیشه بدن برای ارتقای فرهنگ شهروندان، چون خودشون اینها رو ایجاد کردن، تصویب کردن و موافقن با این اتفاقاتی که میفته، با خشونت ها و جنایت هایی که میشه، خودشون ایجاد کردن. من فکر میکنم که این مسئله خیلی مهمه که در قانون بیاد و این شهروند بدونه که اگر حقوق دیگری رو زیر پا گذاشت، حالا این خشونت زبانی باشه، حتی این تنبیه میشه. این مسئله مهمه که حالا غیر از این که سرمایه داری در کل این نابرابری رو ایجاد میکنه و این خشونت و استثمار ایجاد میکنه برای کسی ضعیفتره، دست اون قوی تر هستش. این جمهوری اسلامی قانونش هم اصلا خودش خشونت زاست. بله ادامه بدید لطفا.
دقیقا میگم که مهم نیست که چقدر توازن قوا به نفع ملت، به نفع مردم تموم بشه. باز هم در کتاب های قانون جمهوری اسلامی نمیتونه تغییر و تحولاتی توش به وجود بیاد. باید جمهوری اسلامی به زیر کشی بشه. هیچ راهی نداره. اما به این زیر کشیدن هم من یه جای یه نکته کوچولی بگم. ببینم جنبش اسلام سیاسی در جهان رشد کردی بود و الان نمیدونم تا حدی داره متوقف میشه یا نه، ولی رشد کرد. این جنبش اسلام سیاسی جنبشه که با خودش قوانین دولتی نمیدونم هر جایی که بتونه به زور به چپونه خودشه و قوانین به اصطلاح اون رفاه ابتدایی هم که توی جامعه سرمایه‌داری یه جورایی کسب شده بود به عقب بزنه و قوانین و قرآنی رو جایگزین کنه وجود داره. و من متوجه شدم که جنبش علیه اعدام، جنبشی که واقعا جهانیست، علیه اعدام جنبش، یک جنبش جهانیست که نمیخواییم وجود داشته باشه، میخواییم اعدام کاملا از بین بره. و این جنبش یه بخشش تو ایران خیلی فعاله و خیلی به اصطلاح خواستار داره، برای اینکه بخش اعظم این اعدامی ها سیاسی هستن. اما جنبش علیه اعدام منظور فقط سیاسی ها نیستن، یعنی هر کس، یعنی اونی که قاچاق مواد میکنه، یعنی اونی که چندین میگن سریال کیلر، چندین آدم کشته، یعنی اونی که یک زنشو کشته، بچهشو کشته، اینها اصلا نباید اعدام بشن. ولی متوجه شدم وقتی بوم میزنن و یک نفر رهبر جنبش اسلام سیاسی رو که تا خرخره جنایت کرده و تا خرخره به قول معروف تمام عمرش رو گذاشته و توی سازماندهی جنایت کرده، نه اینکه فردی رفته حتی کشته، توی سازمان که مثل بسیج، مثل سپاه، مثل چه میدونم هوتیا و غیر و غیر سازماندهی کرده و کشته شده، من میبینم که حلحله میکنن و شیرینی پخش میکنن. برای من سواله که کسی که علیه اعدامه و این اعدام آخرین درجه خشونته، مثل جنگ آخرین درجه خشونته، مثل نسل‌کشی آخرین درجه خشونته، دیگه از اون شدت بیشتری نخواهیم داشت، چجوریه که مدافعین علیه اعدام نمیخوان اینا دستگیر بشن، محاکمه بشن در حضور جهانیان تا تمام کثافتهایی رو که اینها باعث و بانیش بودن و علت اومدنشون، علت به وجود آوردن این همه جنایت بچی بوده، برای همه روشن بشه تا برای همیشه مذهب کنار گذاشته شه، تا برای همیشه این قوانین قرآنی، این قوانین کریستیانیتی، این قوانین یهودی، این قوانین باهایی کنار گذاشته بشه. هیچ مذهبی نیست که سرپرست باشه، همشون در همون قرن به وجود اومدن و روش کردن. چجوریه که ما حلحله میکنیم و شیرینی پخش میکنیم و خواهان دستگیری اینا نمیشیم؟ این برای من سواله. آره راست میگه، قوانین قرآنی در هر جایی و همینطور مسیحیت، مگه کم جنایت مسیحیت کرد؟ مگه کم اصلا کمون پاریس به قدر همین به وجود اومد؟ مگه کم مسیحیت جنایت کرد و هنوزم میکنه؟ در نسل‌کشی همین انسان ها، بومی های استرالیا، بومی های کانادا، بومی های آمریکا، مگه کم جنایت کرد؟ مگه کم بچه کش؟ مگه کم تجاوز کرد؟ همه اینا هست. برای همین ما میگیم که کلن باید مذهب از بین بره و کلن باید برابری به وجود بیاد. برابری به وجود نخواهد اومد اگر قوانین کشوری بر اساس قوانین مذهبی باشه و پشتش هم و و البته این قوانین هم علکی نیست. ما که صحبت از یه قوم در یک کوزه گوشه دنیایی که از جامعه سرمایه‌داری بویی نبرده صحبت نمی کنیم. ما داریم میگیم در همین جوامع سرمایه‌داری قوانین مذهبی رو دایر کردن. جمهوری اسلامی یک جامعه سرمایه‌داری است با همه ماهیت سرمایه‌داریش، به اضافه این که قوانینی رو که اوورده در دستگاه گذاشته، این قوانین قوانین مذهبیه و باید به زیر کشی بشه. نه به خاطر فقط مذهبی بودنش باید به زیر کشی بشه، به خاطر سرمایه‌داری بودنش باید به زیر کشی بشه و باید برای برقراری سوسیالیسم ما مبارزه کنیم، چون تنها راه از بین بردن این تضاد طبقاتی است، این تضاد بین زن و مرد، این تضاد یعنی خشونت هایی که باعث به وجود اومدنش اونها هستن با تقسیم بندی های زیاد. به من میگن که ما تو دوره نمیدونم قرن ششم هم که هنوز سرمایه داری نبود ما با این خشونت روبرو بودیم. آره، اونجا هم تضاد بود، اونجا هم بردهداری بود، اونجا هم شیخ نشین بود، اگه شیخ نشین نبودن چه میدونم فئودالی بود. بالاخره همه اینا بر اساس تضاده. تنها جایی که تضادها از بین میره سوسیالیسم. من نمیگم فقط جامعه سرمایه داری است که این تضاد رو به وجود آورد، اتفاقا جامعه سرمایه داری تضاد اندر تضاد اندر تضاد رو به وجود آورد. من اگه یک نفر باشم متعلق به کردستان، یک تضاد دارم با شهروند مرکزی برابر نیستم چون کردم. اگر زن باشم تضاد دیگه اندر تضاد، چون زنم یه دونه ستم مضاعف دیگه بر من رواست. حالا یا من بی خدا باشم که هستم، در اون صورت یه تضاد اندر تضاد اندر تضاد به وجود اومده، بنابراین من باید حکمم به اعدام باشه. اینها رو اگه کنار هم بذاریم میبینیم که وخامت و فجایعی که از این تقسیم بندی ها به وجود اومده به کجا رسیده. راستش به جایی رسیده که بچه بلوچستانی برای عبور و رفتن به مدرسه تو ده مجاور باید از کابل برق استفاده کنه که از رودخونه یا از اون نهر یا از اون چیز آب عبور کنه و ممکنه تو این وسط بیفته توی آب پشته شه، ممکنه زخمی بشه. یعنی تا اینجا رسیده، به درجه رسیده که فرزند بلوچی معلوم نیست که اسمش چیه، فامیلش، یعنی قانونن وجود خارجی نداره، شناسنامه نداره. به جایی رسیده که کولبرا برای یه لقمه غذا مجبورن رو کولشون از زمان بردهداری هم بدتره، رو کولشون یخچال هم کنن، تلویزیون هم کنن، برن از کشور مجاور بخرن بیارن توی ایران بفروشن. ببین کار به کجا رسیده. بعدم جمهوری اسلامی به جونشون بیفته اونا رو بفروشه. به جایی رسیده که مردمی که از افغانستان فرار کردن و از دست طالبان اومدن توی ایران، نه فقط نظام جمهوری اسلامی علیهشون مبارزه